بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین حب شرحی صدری و سرلی امری و حلول اقبتم من لسانی یفقهون قولی. دو تا از ریشه های نفاق رو جلسه قبل با هم مرور کردیم، یکی حب مقام بود و دیگری حب دنیا. اما نفاق خیلی ساده تر از این حرف ها هم در دل انسان شکل میگیره. در تاریخ اسلام هم وقتی نگاه میکنیم، به ویژه با تحلیل قرآن، با تفسیری که قرآن کریم دارن از وقایع تاریخ اسلام و صدر اسلام، عامل دیگری رو خیلی برجسته آدم می‌بینه که این عامل میتونه موجب نفاق بشه. نفاق خیلی بده، منافقین از کفار بدترن، سخن مشهور از امام هست، در روایات هم هست. واقعا اون چیزی که حال همه رو از دین به هم میزنه نفاقه. حتی در جهان امروز ما یکی از عوامل مهم شیوع و گسترش بیدینی و لادینی، یکی از عوامل گسترش سکولاریسم نفاقه. کسی از دین انصافا بدش نمیاد، کسی از یک مؤمن حقیقی بدش نمیاد، واقعا مؤمنین دلچسبن. حالا نمیخوام میگم هر کسی دلچسب نبود منافقه ها، ولی دیگه دلچسب نبودن یه مؤمن داره او رو به سمت نفاق میبره. منافقین دین رو خراب میکنن و این تنها مشکل دین واقعا. اگر این مشکل نبود تا کنون جهان سراسر خرم شده بود. ما بحث نفاق رو در تاریخ اسلام با اون فراز از دعای افتتاح شروع کردیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تدلو به هم نفاق و اهل. بحثی از کفر نبود. ما دوست داریم خدایا به آن دولت کریمهی برسیم که اسلام را عزیز می کند، مسلمانان را عزیز می کند و منافقان را ذلیل می کند. کافران چی؟ اصلا کافران یه بحثی نیست. اگر منافقان ذلیل بشوند کافری باقی نمی ماند. اگر نفاق از بین برود چرا کافری باقی بماند؟ آخه به چه دلیلی؟ وقتی اسلام با کلاس، دلچسب، مفید، مؤثر، آرامش بخش، رفاه آفرین، همه چی تموم باشه، خب برای چی یه نفر کافر بشه؟ تقریبا کفری دیگه در جهان باقی نخواهد ماند وقتی ما به جایی برسیم که بتونیم نفاق رو ذلیل بکنیم. حالا ما قبل از اینکه منافقین رو در بیرون بشناسیم، نفاق رو در درون باید از بین ببریم. ریشه هاشو در خودمون از بین باید ببریم. ما تا ریشه های نفاق رو در خودمون با تلاش، با تکاپو از بین نبریم، نمیتونیم منافقین بیرون رو بشناسیم. نمیتونیم یه فرقی، یه تمایزی بین خودمون و منافقین ایجاد کنیم، در حالی که ما خودمون یه چیزی از جنس اوناییم. نمیتونیم از منافقین بیزاری بجوییم، چون ما خودمون یه شباهتی با اونا آخه داریم. وقتی ما شباهت داریم بهشون حق میدیم. چقدر جالبه، مردمی که به منافقین حق میدن و بعد میرن از منافقین پیروی میکنن. اتفاقی که گاهی تو اسلام افتاده در تاریخ اسلام، مردم، عموم مردم. حالا عموم مردم که باید با صفایی باشن، باید زیاد حب مقام نداشته باشن، باید زیاد نمیدونم حب مال و این حرفا نداشته باشن، زندگیشون رو میخوان بکنن. چجوری میشه به منافقین اعتماد میکنن؟ خیلی چیز عجیبیه. من امشب رازی رو برای شما بر اساس این آیات و روایات بیان خواهم کرد. واقعا این یه رازه. شما به هر کسی هم خواستید بگید به عنوان یه راز بگید، هیچ کس به شما نخواهد گفت. این که خیلی روشن بود. چرا میگی راز؟ راز اعتماد توده مردم به منافقین. واقعا اینجوری اگه بشه ها، اگه مردم به منافقین اعتماد کنن، رازش چیه؟ آخه برای چی اعتماد میکنن به منافقین؟ خب به مؤمنین اعتماد کنن. یه راز داره. شما چند دقیقه وقت دارید تا فکر کنید، واقعا حرف بزنید، ببینید که احتمال چه چیزی رو میدید. واقعا چه احتمالی وجود داره که به این دلیل مردم اعتماد میکنن به منافقین؟ ای خدای من. بذارید این آیه قرآن رو براتون بخونم. ریشه نفاق که این جلسه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، معلوم نیست جلسات دیگه ازش صحبت نکنیم، بازم ممکنه بحث ادامه پیدا بکنه. در قرآن کریم بیان میشه سوء ظن به خداست. سوء ظن به خدا. نه فکر نکنم خدایا این همه کمکمون کنی، یعنی احتمال اینم کمک نکنیم، یعنی میتونی که خب کلن که میتونی، ولی شرایط اصلا فکر کنم نشه ها به ما کمک کنی ها. تاموش سوء ظن، این موجب نفاق میشه. سوء ظن به خدا. آیه قرآنشو براتون بخونم. سوره فصل. و یعذب المنافقین والمنافقات. خدا عذاب میکنه منافقین و منافقات رو. و المشرکین و المشرکات، کنار مشرکین و مشرکات اونا رو میذاره. که اینا چه ویژگی دارن؟ افضانین بالله ظن سوء. اینها گمان سوء به خدا دارن. علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. دیگه هرچی میتونست خدا بهشون گفت، خدا لعنتشون کنه، انشالله همه بدبختی های عالم سرشون بریزه که اینا بد دلن به خدا. یه جاهایی ما بحث کردیم با رفقا، نمیدونم کجا، یعنی میدونم کجا، یعنی اینجا زیاد نبوده که حالا کم کم باید ازش بحث بشه، در مورد این که در قرآن کریم سخت‌ترین موضوعی که انسان باید به آن ایمان بیاورد چیست؟ خدا؟ نه. قیامت؟ نه زیاد. یا یکی از سخت‌ترین موضوعاتی که ایمان آوردن به آن دشوار است، یا سخت‌ترین موضوعی که انسان بخواهد به آن ایمان بیاورد چیست؟ ایمان به وعده های خدا، ایمان به نصرت الهی. وقت این ایمان به نصرت الهی رو نداشته باشید، میشه سوء ظن به خدا داری و این میشه نفاق. وقت مردم چرا به منافقین حق میدن بهشون اعتماد میکنن؟ چون منافقین میگن چی؟ آقا نمیشه آخه اینجوری رو هوا همینجوری. بابا رو هوا نیست، خدا وعده نصرت داده. میگه من نمیتونم اطمینان کنم؟ مردم بی ایمان به نصرت خدا به این اعتماد میکنن، میگن با بد نمیگه از زخ. راست میگه، معقول نیست. راز اعتماد توده های مردم به منافقین این است که منافقین سوء ظن به خدا را واقع بینانه تلقی میکنن و مردم آنان را واقع بین تلقی میکنن و بهشون اعتماد میکنن. منافقین پیامبر را مسخره میکردن. اولای قرآن هم هست، درسته؟ که اینا مسخره میکنن. محور تمسخر پیامبر و یاران پیامبر چیست؟ آیا پیامبر میفرماد مسواک بزنید خوب است مسخره میکنن؟ آیا پیامبر میفرماد نماز بخوانید مسخره میکنن؟ آیا پیامبر میفرماد خدا یکیست مسخره میکنن؟ آیا پیامبر میفرماد اخلاق خوب داشته باشید مسخره میکنن؟
آیا پیامبر میفرماید عدل و انصاف و حق و اینا رو رعایت کنید مسخره میکنن؟ نه، جای مسخره نداره. آخه اونا میگن آدمای مسخره ای بودن، منافقین خیلی ظاهرشون عاقل مآب نشون میداد. محور اصلی تمسخر پیامبر و یاران پیامبر در تاریخ چه بودن؟ اونجایی که پیامبر از نصرت خدا حرف میزن اونا مسخره میکرد. در جنگ احد وقتی لشکر از هم پاشیده، خداوند متعال پیامبر اکرم فرمود بجنگید، خدا به ما وعده پیروزی بر همه را داده. مسخره میکردن، میگفتن ما داغون شدیم، میگه ما بر همه پیروز میشیم. آقا و توهین میکردن پیغمبر، منافقین. اذانین بالله ظن السوء. در جنگ احزاب دارن خندق میکنن مؤمنین دور مدینه، حالا همه دارن بلدوزر که نبود که، با بیل و کلنگ و اینا دارن خندق میکنن، اینا نتونن رد شن. خیلی کار سنگینیه. بعد پیامبر اکرم میزنه به سنگی میخوره، جرقهی میزنه، میفرماد روم فتح میشود، ایران فتح میشود، کجا فتح میشود؟ مسخره میکنه. نگاه کن، ما الان موندیم تو زنده موندن خودمون، دورمون داریم چاله میکنیم، کسی به ما حمله نکنه، میگه ما ایرانو فتح خواهیم کرد. این چه حرفایی میزنه؟ اذانین بالله ظن السوء. تو رو خدا خواهش میکنم ذهنتون رو سیاسی نکنید، چون سیاسیون بهشون بر میخوره. اصلا اونها دوست دارن ما ببعیوار زندگی کنیم. خواهش میکنم اصلا تفحص نکنید در طول انقلاب چه کسانی وعده های نصرت الهی که حضرت امام میداد باور نمیکردن، چون اون وقت اونا در نظر شما میشن منافق. از دانینه بالله ظن السوء. و بحث ما سیاسی میشه، تو خود در سرمون نده، بحث اخلاقیمونو بکنیم. چی کار داریم این حرفا؟ تو هم ذهنتون نده، نفرس اون وقت. مثلا همیشه من میدم دارید بلوتوث میکنی، میخواید چیکار کنی؟ بابا نکنید این کار رو. امام میفرمود که کش ناو آمریکایی اومد تو خلیج فارس بزنید. رو چه حساب میفرمود بزنید؟ رو انبار موشک؟ رو هواپیما که بردارن بلنشن بیان؟ نه، رو حساب نصرت الهی. این یادتون هست یه بار از آقا اسم سال رو گذاشتن اعتماد به نفس ملی، یعنی جامعه اعتماد به خودش بکنه. در واقع میدونید این اعتماد به خود یعنی اعتماد به خدا، یعنی اعتماد به رعایت دستورات خدا، اعتماد به ولی خدا، اعتماد به پشتیبانی خدا. ما خیلی امکانات داریم، بعد این طرف اعتماد نمی کنه، اما بر هرچی بیاد اعتماد میکنه. میگه یه پژوهشگاه من رفتم، مال کره مریخ بود فکر کنم، یا کدوم یکی از کرات آسمانی بود یادم نیست، سالها قبل بود، از سفرها اون زمان راحت بود و اینا. بعد اونجا یه پژوهش، اونجا هم همین بساط ما رو داشتن، ولی خب نه، ما که الان عیب نداریم، اونا عیب داشتن. بعد اونا گفتن که ما یه پژوهشگاه اقتصاد اسلامی هستیم، به بانکداری یه سیستمی رو پیشنهاد دادیم، مقالمون رو به هر جا بردیم حاضر نشدن بخونن، حاضر نشدن ناممون رو دریافت کنن، اعتنا نکردن، جلسه حاضر نشدن بگیرن، هیچی. ما هم پژوهشگاه شناخته شده ای بودیم. یکی رندی به ما گفتش که آقا این مقالات رو ترجمه کن، یه اسم علکی عجق و عجق غربی روش بذار، بعد بفرست توی یکی از دانشگاه‌های غربی. اون زمان اینترنت زیاد نبود، از اونجا فاکس کنم به یکی از بانک‌ها. بگم شاید قبول کردن، گفت هفت چه اون وضعیت راحت‌تر اعتماد بود. میگه آقا ما این کارو کردیم، این رفت از اون ور اومد، چون موضوعش مشابه موضوعی بود که ما دادیم، از بانک ما زنگ زدن گفتن آقا اخیراً یه مقاله علمی آمده شبیه یه حرفای شما می‌زدید، میشه این مقاله رو بیاد یه جلسه سرش بگذاریم؟ ما رفتیم اونجا می‌خندیدیم به اونا، چی بگیم آخه این مال ماست. پس اینجوری ضرب المثلش میشه مرغ همسایه قاز. البته اینا خیلی وضعشون خراب تره، چون اینقدر معلوم مرغ همسایه قاز نیست که دیگه افتضاحش بالا رفته. اینا میگن مرغ همسایه نازه. همین مرغ ما بده، مؤخی مرغ اونا ناز، ولی میدونن مرغش قاز نیست. میگه واضحه، میفرماید پیامبر گرامی اسلام ان حسن الظن بالله من حسن عبادت الله. ها ببین عزیز من، حسن ظن ما چجوری به دست بیاریم؟ خوب عبادت کن، ترتمیز، خوشگل، خوب مایه بذار، وقت قشنگ وقت بذار، دل بده، بگو ما رو خواستی الان وقت بگذاریم دیگه، ما وقت میذاریم، بفرم چجوری گفتی من قشنگ عبادت بکنم؟ شسته رفته برای تو، اون به شسته رفته نوک نزن به زمین، خواستی سجده بکنی قشنگ صورت رو زمین طوری میشه. خب حسن زن از کجا گیر میاد؟ از حسن عبادت. اونایی که سوء زن دارن ممکنه ریشهش این باشه که خوب عبادت نکردن پروردگار عالم رو. یکم هم تعریف کنیم حسن حسن ظن به خدا رو از پیامبر گرامی اسلام. بازم میفرماید رأس العباده حسن ظن بالله. میخواید با هم نوع بخونیم که جا کنیم؟ رأس العباده حسن ظن بالله، حسن ظن بالله، درست شد؟ رأس العباده حسن ظن بالله، حسن ظن بالله، درست شد؟ رأس العباده حسن ظن بالله. این کلام رو پیامبر اکرم کی فرمودن؟ بعد از این که فرمودن حب الدنیا رأس و کل خطیئه. این خیلی مشهور شده، ولی اون بقیه جمله پیغمبر اکرم مشهور نشده، که از ایرادهای تعلیم تربیتی ماست. رأس بدبختی ها حب دنیاست، رأس عبادت حسن ظن بالله. چقدر قشنگ. بعد دستور دادن به ما، وقتی دستور دادن یعنی اینکه ما باید خودمون تلقین کنیم. امام رضا علیه السلام می فرماید احسن الظن بالله، ظن خودتون رو به خدا خوب کنید. یعنی آدم باید بگه که نه نه نه، خدا خوبه، کمک من میکنه، هوای منو داره، نه خدا منو رها نمیکنه. بعضی وقتا شما دیدید تا میخواد بچه مذهبی خیلی خوب بشید، رفیع ابلیس، اصلا ابلیس یک مکاریه به خدا قسم، یک مکاریه به خدا قسم، عجیبه به خدا. اصلا این میگن یه روده راست تو شکمش نیست. شما چجوری هستی؟ با همون جوری رفتار میکنه. آقا من حس عرفانی دارم. یاره آنن برمیگرده، بله نامر تو تا دو دقیقه پیش داشتی میگفتی ویلکام بابا، آدانس میجویدی با من، گفتگو میکردی و من داشتی مثلا به شهوت رانی میکشیدی. من نه دیگه الان میگم تو حس عرفانی داری واقعا. بگو ببینم ابلیس میگه واقعا انقدر ما آلوده شدیم، خدا دیگه اصلا میبخشه. لا راه الا الله. بعد این با همین ابلیس، با همین ابلیس وجود خودش که داره مایوسش میکنه از رحمت خدا، میره تو جلسه دعای کمیل، درسته؟ میگه خدایا حداقل یه دونه کن آره، خدایا میدونم نمیتونی تو هم ببخشی، ولی حالا دیگه کتابیا. بعد ابلیس میگه گریه کن، گریه کن، حالی بده، گریه کن، راحت باش. گریه میکنه، گریهش بنزین جهنمش میشه. میتونه خدا نبخشه؟ آقا من بذار یه روایت براتون بخونم، حالا که شما دیگه دارید میخندید، یعنی خوشحالید، کمی دیگه خوشحالتر بشید. ببین عزیز من، در یه روایتی هست میفرماید اگه درباره کسی، درباره گناهکاری بگی خدا اینو نمیبخش، یقینا خدا اینو نمیبخش، تا در مورد کسی اینجوری بگی خدا تمام گناهای او رو همون زمان مینویسه میذاره تو پرونده تو، او رو میبخشه و میگه برو حالا. بخشیدمش از کفر تو، فقط برای اینکه تو پررویی کردی این حرفو زدی، همه گناهاش هم میخوام مال تو. حالا اون بدبختی که برای اون تصور میکنه برای خودت تصور کن، چون نمیخندی. اینجوریه ها، واقعا از این روایت بود من الان برای شما خوندم. شما باید حسن ظنت انقدر به خدا بالا بره، یه نفر شما رو اذیت کرده، آدم بدی هم هست، بگی خب این که من خدا مأموره که منو اذیت کنه. شاید گناهش هم با یه بلایی، با یه عذابی، با یه مرضی بخشیده بشه، من خاک بر سر گناهام بخشیده نشه. آقا التماس دعا چیکار کنیم؟ خدایا یه بدیم دیگه، بده کار شدیم. آقا التماس دعا داریم، ما فوش دادیم، ما هم دعا کن لطفا. باور کن طرف میخندیم، اینا خودم به خودم، این حسینیه شهدای قهرودی ها چیکار داره میکنه؟ من بهش فوش دادم، زدمش، داغونش که هم یه التماس دعا، ما هم دعا کن. اونه دیگه. حالا نمیخوام به این طنز بگم، من کاری کلماتورش رو کشیدم، یعنی حسن ظن خودتون رو به خدا بالا ببرید. احسن ظن بالله فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن، من نزد گمان بنده مؤمنم هستم. انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، من نزد گمان بنده خوب، بنده خودم هستم به خودم. اگه گمانش خوب باشه من با همون باشتا میکنم، اگه گمانش بد باشه همونجوری باشتا میکنم. خیلی وقتا حس عرفانی نگیرید، نه، ما واقعا یکی از مهمترین و فراوانترین سوال جواب ها و مشورت های اخلاقی معنوی که بنده به درد جواب دادن سوال و مشورت دادن واقعا نمیخورم، ولی فراوانترین که او سرم سر رفته، همین سوء ظنای عرفانی به خداست. خدا که مرا نمیتواند ببخشد، خدا که دست مرا نمیگیرد، من چیکار کنم که خدا یک نگاهی به من بکند؟ امام زمان یک لطفی به من بکنه. تو بغل امام زمان داره اینجوری آرومش میکنه امام زمان، میگه حالا من چیکار کنم امام زمان، یه ذره مرا نگاه کنم. بابا بغلت گرفته. این همش مکاید ابلیسه، چون اینجوری نگاه میکنین. الان خود شماها، من بذار حسابتون رو برسم الان یه دقیقه. خب روایت در این زمینه زیاد هست، عرضم رو تمام بکنم. شما الان حسن ظنتون به خدا چقدره؟ فکر کنید، قشنگ فکر کنید. امتحان میگیریم الان، هر کسی سوال منو تو ذهن خودش جواب بده. شما همتون میتونید به مقام معنوی حضرت آیت الله العظمى بهجت به سهولت برسید. هر کی باور نداره سوء ظن به خدا داره. چرا میخوای نرسی؟ میتونی برسی، باشه نرس، ولی میتونستی برسی. همینجا اینو قبول کن، روز قیامت آتش حسرت وجودتو نگیره. رسیدی رو آخدا، ما آقای بهجت نشدیم، ما هم دنیا میدونستیم میتونستیم بشیم، اشتباه کردیم. کمی آروم باشیم اینجا، من بهت گفته باشم. چقدر شما حسن ظن به خدا داری؟ آقا نمیشه، تو که بنا نیست این کارو بکنی، خدا بنا نیست این کارو بکنه. مگه آقای بهجت خودش اینجوری شده؟ ازش میپرسیم و خدا لطف کرده ازش. و اون خدا به تو هم میتونه لطف کنه. به من دیدی سوء ظن داری؟ گفت به من دیدی؟ گفت به من دیدی؟ شما دیدی؟ آخه ما آلوده گناهکاریم، آخه ما آخه گناهکاریم. خب گناهکار که نباید مایوس بشه، شاید اون گناه ها رو خدا یکمی خواسته رود کم بشه، پس فردا یه عارف ساده که واصل شدی به خاطر اون گناهات خجالت بکشی، هیچ وقت مغرور نشی. شاید برای این اصلا خدا اجازه داده عمدن تو گناه بکنی که بعدا رود کم بشه. این جزئی از ماجرا بوده شاید. حسن و ظنونکم بالله، گمان خودتون رو به خدا بالا ببرید، خوب کنید. شما الان به خدا گمان خوب برید؟ چقدر؟ انشالله جلسه بعدم این مقدار حسن ظنمون رو به خدا بالا ببرید. به خدا قسم، ما اگر حسن ظنمون رو به خدا،
رفتن شما که فضاتون بشن الهی. من اول برای کسانی که در این زمینه خیلی محتاجتر از دعا کنم، خدا سیاست مداران ما حسن زنشون رو به خدا بالا ببرد، خدا ایمان سیاست مداران ما رو به نصرت خودت زیادتر تر بگردان. اگه به نصرت الهی ایمان داشته باشیم خیلی کارمون جلوتره، اصلا به خدا کاری نداره، کاری نداره پیروز شدن. انشاءالله خدا ایمان ما رو به نصرت خودش بالا ببره و سوء ظنی در ما ایجاد نکنه. هیچ وقت در خونه خدا میرید اینجوری دعا نکنید: خدایا این یه دونه رو بده من بقیه رو نمیخوام، فقط این خونه رو درست کن، حالا ماشینم نشده هیچی. انگار خدا میگه آخه من چند تا مگه بهت بدم، خونه بدم یا ماشین بدم؟ من که نمیتونم همه رو بدم. خدا میگه که حالا آخر این خونه رو بده، ای سوء ظن به خدا، برو خودتو حلقه آویز کن. چی رو یادم خدا آخر این میدونه رو درست کن. من میخواستم یه برنامه زیارت عاشورایی بود اجرا کنم برای یک حاجتی، دستورش رو مثلا یک عالم بزرگواری داده بود که اینجوری مثلا اونجوری، بعد گفتم که بذار حالا ما این برنامه رو سر خدا رو زیاد شروع نکنیم، دو تا حاجت بذاریم پاش، که بعد گفتم آخه اون یکی هم مهمه، سه تاش بگم بعد گفتم زیاد نشه وقتی سه تا نشه. حالا قدیمی یه لطیفه میگفتن از این حکایت ها، نه لطیفه جوک، مثلا میگفت یه کسی ده تا گله از خدا خواست خدا بهش داد، ده تا خونه خدا بهش داد، ده تا باغ خواست خدا بهش داد، دیگه حالا دیدم ده جین بچه خواست خدا بهش داد، هر چی خواست خدا بهش داد. بعد یه روز مشتیوار برگشت گفت خدایا هر کی ازت چیز کم بخواد چشماشو در بیار بنداز جلو پاش، یعنی چشمای خودش در اومد افتاد جلو پاش. من تو فکر نکن زیادم من خواستی، من چیزی دردم، من کاری نکردم، از خزینش کم نمیشه. انشالله همیشه با امید به نصرت الهی شاد باشید، آرام آرام شاد. انشالله قلبتون یک ذره استرس درش راه پیدا نکنه. خدای شب جمعه همه لحظه هایی که ما در اثر سوء ظن به تو دچار نگرانی در باره آینده شدیم به عنوان معصیت های بزرگ، اون لحظه های ما رو ببخش و بیامرز. صلوات خدا بفرست.
بیان معنوی نقطه آی آر.